أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث حقيقة شرعية بود. در جلسه گذشته بعد از بیان مقدمه وارد ثمره بحث شدیم. عرض کردیم و می کنیم که در آیات و روایات الفاظی استعمال شدن که معانی شرعی دارن. مثلا کلمه صلات از نظر لغوی به معنای میل و عطف هست، یا بعضی گفتن به معنای دعاست. حالا تعبیر می شود هو الذی یصلی علیکم، یعنی هو الذی یعطف علیکم، عطف و میل و توجه به سوی شما دارد. که عطف خدای متعال به انسان یعنی غفران انسان و رحمت و مغفرت خدا نسبت به آدمی. خب در اینجا یا تعبیر دیگر ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، یعنی عطف و تمایل به پیامبر اکرم با طلب رحمت و مغفرت. یا آیه شریفه دیگر خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکنون لهم سکنون لهم، یعنی معطوف شدن به سمت مردم با طلب مغفرت و رحمت برای اونها. پس صلات به معنای چی شد؟ آیون میل و عطف شد. اما صلات در استعمالات شارع مقدس به معنای نماز به کار رفته. حالا در این استعمالات آیا خدای متعال، بررسی کنیم که آیا خدای متعال وضع جدیدی انجام داده، یا صلات در این معنای نماز در واقع استعمال مجازی است؟ اگر وضع جدید انجام داده باشه، یعنی ما حقیقت شرعیه داریم. در این معنای نماز حقیقت است، چون وضع دارد و استعمال در معنای موضوع له می شود، لذا میشه حقیقت شرعیه. اما اگر خدای متعال صلات رو در معنای نماز وضع نکرده باشد، استعمال لفظ صلات در معنای نماز دیگه استعمال حقیقی نیست، چون ما حقیقت شرعی نداریم، بلکه استعمالش میشه استعمال مجازی. پس قائل شدن به حقیقت شرعیه استعمال در معانی شرعیه را حقیقی می کند، قائل نشدن به حقیقت شرعیه استعمال الفاظ رو در معانی شرعی استعمال مجازی می کند. این بحث حقیقت شرعیه. در این زمینه کلمه بینه همینطوره، خمس همینطوره و یا الفاظ دیگری که اگر حقیقت شرعیه رو قائل شدیم بر همون معنای چی به کار می رود؟ بر همون معنای شرعی. خب اثرش اینه، اگر الفاظ رو دیدیم ما و قائل به حقیقت شرعی هم شدیم، اگر بدون قرینه به کار رفتن، باید حمل کنیم بر چی آقایان؟ بر همین معنای شرعی، چون دیگه حالا حقیقت شده در این معنای شرعی جدید، لذا اگر قرینه ای در کار نبود حمل بر معنای شرعی می کنیم. اما اگر دلیل بر حقیقت شرعی نداشتیم، دیگه این الفاظ رو وجهی برای حمل بر حقیقت شرعی در صورت عدم وجود قرینه حمل نخواهیم کرد. این محل بحث ما و اثر و ثمره ای که دارد. در بحث ثمره من یک مثال دیگر رو هم عرض کنم. مثلا لفظ بینه در علم لغت یعنی ما یبین الواقع، بینه یعنی اون چیزی که بیان کننده واقع هست. مثلا آیه شریفه داریم، قل انی علی بینة من ربی، یا مثلا کفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. خب اینجا یعنی ما یبین الواقع در معنای لغوی به کار رفته، اما در روایات بینه به معنی دو شاهد عادل آمده، یعنی دیگه یک معنای شرعی که یک خصوصیت ویژه دارد، حتما باید عدد دو باشد، دو شاهد هم باشند و عادل هم باشند، یعنی سه خصوصیت مجموعا میشن بینه در استعمالات شارع. خب اینجا ممکنه بگیم بینه در زمان شارع و در زمان ائمه علیهم الصلاه و السلام ظهور در معنای لغوی داشته باشد، اگر ما حقیقت شرعیه را قبول بگید نکنیم. مرحوم آیت الله خویی یکی از بزرگانی هستند که بینه رو میگن ظاهر در همون معنای لغوی است، یعنی لذا روایت مسعدت ابن صدقه که روایت معروفه، کل شیء هو لك حلال حتی تعلم یا تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، بعد میرسه به اینجا الاشیاء کلها على هذا حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم بهل چی آقایان؟ بینه. یادتونه دیگه این روایت در بحث براءت به کار می رفت. مرحوم آیت الله خویی می فرماین بینه او تقوم بهل بینه در این روایت به معنای لغوی خودش هست، یعنی ما یبین الواقع او تقوم به البینه، یعنی قائم شود به وسیله این به اصطلاح حتی تعلم، یا قائم شود به این مطلبی که شما درش تردید داشتی، بینه یعنی ما یبین الواقع. بعد معنای روایت این میشه، اگر یستبین لک، اگر علم وجدانی داشتی یا اماره داشتی بر واقع، دیگه اصالت الهلیه جاری نخواهد شد. اگر اماره هم داشتی اصالت الهلیه جاری نخواهد شد. اما بعضی در نقطه مقابل مرحوم آیت الله خویی فرمودن این روایت حجیت خبر ثقه در موضوعات رو الغاء میکنه. نخیر، چون بیان کرده که اصالت الهل تا وقتی جاری میشود که علم به حرمت ایجاد نشه یا بینه اقامه نشود، و چون در زمان شارع بینه به معنای دو شاهد عادل به کار رفته، معنای روایت این میشه اصالت الهل جایی جاری نمی شود که دو شاهد شهادت به از بین رفتن موضوع حرمت بدن، یعنی یک عادل قولش کافی بفرمایید نیست. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ این یک مثال دیگر. مثال دیگر، الخمسو علا خمست اشیاء علا الکنوز والمعادن و غیره ها و غیره ما. یه رو همه بلدید. در مثلا در مورد روایات لفظ خمس به کار رفته که پنج چیزن که خمس اونها واجبه. باز اگر گفتیم خمس حقیقت شرعی است، به اصطلاح کنز و معدن و غوث و غنیمت، و مورد پنجم شیعه آقایان کنز و غوث و معدن و غنیمت و
مال حلال
پاکبان، احسن، مال حلال مخلوط به حرام. خب در اینجا اگر گفتیم خمس در معنای شرعی به کار رفته، یعنی معذرت میخوام در معنای شرعی وضع شده، خمس در لسان شارع رو باید حمل کنیم بر معانی شرعی. اما اگر اینو نگفتیم، معنای روایت اینه که یک پنجم این موارد باید به امام داده بشه، اما دیگه عنوانش بیان نشده. لذا بعضی ها گفتن به جهت انفال بودنه که باید خمس معدن را داد و امثال اینها. بنابراین میرسیم، این ثمره اولی بود که برای بحث حقیقت شرعیه بیان شد. چی شد حاصل ثمره؟ اینه که الفاظ وارده در لسان شارع را بدون قرینه در صورت قائل شدن به حقیقت شرعیه باید حمل کنیم بر معنای شرعی. اما اگر قرینه نبود دیگه حمل بر معنای شرعی نباید کرد. اما اگر ما حقیقت شرعیه رو قبول کنیم، حمل بر معنای شرعی می کنیم ولو بدون قرینه. اگر حقیقت شرعیه رو قبول نکردیم و قرینه ای هم نبود، دیگه باید حمل کنیم بر معنای موضوع له، که معنای موضوع له میشه معنای لغوی. این ثمره اول برای ثبوت حقیقت شرعیه، این ثمره است. جلسه قبل اشاره کردیم مراد خدای متعال و پیغمبر اکرمه. البته بعضی اهل بیت رو هم زمیمه میکنن، بعضی اهل بیت رو اصطلاحاً در حقیقت متشرعیه داخل میکنن. این جلسه قبل اشاره کردم. خب مرحوم صاحب کفایه در بحث حقیقت شرعیه میفرماین ما اگر بخوایم حقیقت شرعیه رو اثبات کنیم، دو راه برای اثباتش وجود داره. راه اول اثبات وضع تعیینی الفاظ در معنای شرعی. اگر بخوایم بگیم حقیقت شرعیه داریم، راه اولش چیه؟ اثبات کنیم که شارع مقدس فلان لفظ را برای فلان معنای شرعی وضع کرده است. این خودش راه روشن برای اثبات حقیقت شرعی است. پیغمبر اکرم بیان بفرماین وضعت لفظ الصلات لما کان اوله التکبیر و آخره التسلیم با هذه الاجزاء و الشرائط. این راه اثبات حقیقت شرعی است که چی شد؟ اثبات وضع تعیینی شارع این لفظ را در این معنای شرعی. این راه اول اثبات حقیقت شرعی است. صاحب کفایه می فرماید راه دوم اثبات وضع تعینی الفاظ در اسلام برای معانی شرعیه. پس یا باید اثبات کنیم وضع تعیینی رو در این معانی شرعیه که بگیم وضع شده، یا اثبات کنیم وضع تعیینی رو. وضع تعیینی چی بود؟ این بود که اول هی استعمال میشه در معنای شرعی با قرینه، کم کم اینقدر در این معنای شرعی استعمال میشه که دیگه اگر قرینه هم نیاد حمل میشه بر همین معنای شرعی. یادتونه دیگه. خب صاحب کفایه میفرماید در ما نحن فیه هیچ کدام از این دو راه رو نمیتوان اثبات کرد و قابل اثبات نیست. چرا؟ اما اثبات وضع تعیینی نمی شود که این الفاظ به وضع تعیینی برای معانی شرعیه وضع شده باشد. چون وضع تعیینی با تصریح کی میشه آقایان؟ واضع. با تصریح واضع عرض کردم بگه وضعت و لفظ الصلات للماهیت الشرعیت التي کان اولها التسلیم و التکبیر و آخرها التسلیم به هذه الاجزاء و القیود و الشرائط. خب در مورد نماز ما داریم جایی که پیغمبر اکرم وضع تعیینی کرده باشند لفظ صلات رو؟ بله؟ نه نداریم. پس اولین راه برای اثبات حقیقت شرعیه که بگید وضع تعیینی باشد، ما همچنین چیزی نداریم. وضع تعیینی که نداریم ما. خب ایشان می‌فرماید البته وضع تعیینی استعمالی الفاظ بر معانی شرعیه محتمل هست. چطور؟ حالا وضع تعیینی رو هنوز کاری نداریم. ایشان می‌فرماین وضع تعیینی به دو قسم هست. قسم اول وضع تعیینی تصریحی. وضع تعیینی تصریحی مثل همین که عرض کردم واضع تصریح به وضع میکنه، پدری بچه ای براش متولد میشه، میگه سمیتو هذا المولوده محمدا، من اسمش رو محمد گذاشتم، میشه وضع تعیینی تصریحی. وضع تعیینی دوم، وضع تعیینی چی بود آیون؟ احسنتم، وضع تعیینی استعمالی بود که با استعمال وضع تعیینی رو انجام میده. به خانمش میگه جئنی به محمدن حتی اقبله، پسرم محمد رو بیار بده به بغل من تا ببوسمش. خب اینجا میشه وضع تعیینی استعمالی. در وضع تعیینی استعمالی مناقشاتی وارد شده و اشکالاتی بر وضع تعیینی استعمالی وارد شده. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اگر آیا آخون میگن ما وضع تعیینی برای معانی شرعیه نداریم، وضع تعیینی تصریحی که نداریم، ممکنه کسی بگه وضع تعیینی استعمالی داریم پس حقیقت شرعیه داریم، ممکنه کسی اینو بگه. مرحوم محقق نائینی قائلن که اصلا وضع تعیینی استعمالی ممکن نیست. چرا؟ چون جمع بین لحاظ عالی و استقلالی می شود. این رو قبلنم به یک مناسبتی اشاره کردم. ایشان می فرماین وقتی میگه جئنی به ولدی محمد، اینجا مقصودش اینه که این لفظ محمد برای نوزاد وضع بشه، پس در هنگام وضع لفظ لحاظ شده، اما در استعمال لحاظ چی شده آقایان؟ عالی شده، استقلالی لحاظ شده و صورت میگیرد و اینجا جمع بین لحاظ عالی و استقلالی است که امکان ندارد، که اینو ما قبلا بررسی کردیم و عرض شد اصلا استعمال قیام به لحاظ عالی لفظ ندارد، بلکه در استعمال هم میشه لفظ رو لحاظ استقلالی کرد، لذا این مطلب مورد قبول نیست. ممکنه که بگیم از این جهت محظوری برای حقیقت شرعیه نباشد. اشکال دیگری که بر وضع تعیینی استعمالی وارد شده بود این بود که این استعمال نه استعمال حقیقیه نه استعمال مجازیه. چرا؟ چون استعمال حقیقی اینه که لفظ در معنای موضوع له استعمال شده باشه، در حالی که فرض اینه قبل از استعمال هنوز معنای موضوع لهی بگید نداریم. وضع تعیینی استعمالی رو دارم میگم، ما قبل از این استعمال معنای موضوع لهی داریم، در این معنای مستعمل فی نه دیگه، چون تازه میخوایم با استعمال یه معنای جدید موضوع لهی بیاریم، پس استعمالش استعمال حقیقی بگید نیست. استعمال مجازی هم نیست، چون در استعمال مجازی باید لفظ مشابهت با معنای موضوع له داشته باشه معناش، و لفظ در این معنای مشابه با معنای موضوع له استعمال بشه، باز دوباره همونو میگیم معنای موضوع لهی وجود ندارد در معنای جدید که بعد بخواد این لفظ به جهت مشابهت با معنای موضوع له استعمال بشه در معنای جدید. خب اینم اشکال دوم بود بر وضع تعیینی استعمالی. در پاسخش این شد که مرحوم صاحب کفایه فرمودند استعمالی که حقیقی و مجازی نباشد اگر استحسان تبع بود اینجا مشکلی نیست و در ما نحن فیه استحسان تبع وجود دارد و در استعمال حقیقی هم وجود وضع سابق لازم نیست بلکه تقارن کافی است. این فرمایشی که آقایان داشتند. بنابراین وضع تعیینی استعمالی که به وسیله استعمال البته همراه با قرینه، چون اولین استعمال اگه بخواد وضعم داشته باشه قرینه هم چیه آقایان لازم دارد. اینجا اگر بخواد لفظ وضع بشه برای معنای جدید محظوری لازم ندارد. این تا اینجا. حالا مرحوم صاحب کفایه در مورد این که آیا وضع تعیینی استعمالی از طرف شارع داریم یا نه، ایشون می‌فرمایند اگر قبل از اسلام ثابت نشود که لفظ صلات در معنای نماز استعمال نشده، حقیقت لغوی نشده باشد، ظاهر امر پیغمبر اکرم به وضع تعیینی در مورد سایر معانی خواهد بود. ایشون مثلا میگن که اگر نماز خوندن پیغمبر اکرم و قبل از اسلام وضع لغوی برای این معنا انجام نشده باشد، ظاهر امر شارع به اینه که با این اعمال در وضع تعیینی به کار برود. حالا ایشان توضیحشون و نقد توضیحشون نیاز به وقت داره، ما به همین مقدار بسنده می کنیم انشاءالله بقیهش برای فردا. پس تا اینجا حاصل مطلب چه شد؟ این شد که ما یا وضع تعیینی تصریحی داریم یا وضع تعیینی استعمالی. در معنای جدیدشون الفاظ شرعی وضع تعیینی تصریحی که ندارن، پس از این را حقیقت شرعی ثابت نشد. وضع تعیینی استعمالی چی؟ اول مناقشه بیان کردیم بر این که وضع تعیینی استعمالی اصلا درست نیست. از مناقشاتش پاسخ دادیم دو مناقشه دارد، از هر دو مناقشه پاسخ وجود دارد. پس وضع تعیینی استعمالی محظوری ندارد، اما آیا وضع تعیینی استعمالی در معنای شرعی داریم یا نداریم؟ این قابل اثبات باز نیست. پس راه دوم برای اثبات حقیقت شرعیه ما بگید آیون نداریم، نه وضع تعیینی تصریحی داریم در این که الفاظ در معانی شرعی وضع شدن، نه وضع تعیینی بگید استعمالی. نتیجه چی شد؟ نتیجه اینه که ما چیزی به نام حقیقت شرعی نداریم. چون اگر بخوایم داشته باشیم از یکی از این دو راهه، اما نداریم. حالا توضیح این که وضع تعیینی استعمالی نداریم یه مقدار بیشتر باید باشه که انشالله عرض کردیم برای جلسه فردا، ولله الحمد.